الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح نال تراب مقدمه محمد فلعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند شرح کوتاهی بر یکی از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که اون حضرت در فلسفه وجوب نماز در اسلام در این خطبه می‌فرمایند که فرض الله الصلاه تنزیهن عن الکبر، که حضرت می‌فرمایند که خلاصه خدا نماز رو واجب کرد تا بندگانش رو از کبر و تکبر و خود برتربینی تطهیر بکنه، تنزیه بکنه. گفتم به بهانه این جمله ما یه بحثی رو شروع کردیم از دیشب و اونم آثار و برکات نمازه، که حالا یه دونه شو که خب حضرت زهرا سلام الله علیها تو این خطبه فرمودن و اونم این که نماز کبر رو از انسان دور میکنه، انسان رو از کبر تطهیر میکنه. یه دونش هم دیشب عرض کردم که خلاصه قرآن میفرماید که نماز در سختی ها و مشکلات زندگی یاور انسانه. این دیشب هر چقدر وقت اجازه میداد گفتم خدا در سوره بقره دوبار به مؤمنین گفته که تو سختی ها و مشکلات زندگی از نماز کمک بگیرین، از صبر کمک بگیرین. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و صلاه. خب این دوتا دیگه، اینم دیروز راجبش صحبت کردم. من به برکت نام اهل بیت 14 مورد نوشتم، حالا بیشترش هم از قرآنه. حالا هر چقدر که آیون و خانوما حوصله کنند اینا رو میگم. دوتاشو گفتیم، یه دونش هم تو عرائزم پیش اومد. شبهای قبل گفتم که این مورد سومه که حالا اونم زیاد طول نمیدیم چون اینو گفتیم، که خدا در قرآن میفرماید که نماز انسان رو از گناه دور میکنه. خدا در قرآن میفرماید که در سوره عنکبوت ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یعنی یه اثر نماز اینه که آدمو از گناه دور میکند. که اون روز رفقا تشریف داشتن گفتم، گفتم الان من میتونم 100 تا گناه رو بشمرم در مورد خودم، در مورد شما هم همینطوره، که ما نه اینا رو انجام میدیم نه تا حالا اصلا بهش فکر کردیم. همین نماز ما رو حفظ میکنه دیگه. اینجوری که نماز تأثیر نداشته باشد. مثلا یه گناه اینه که آدم شراب بخوره دیگه، ما نه میخوریم نه بهش فکر میکنیم، اصلا حالمونم به هم میخوره کسی از این حرفا بزنه. این همین نمازه که داره ما رو حفظ میکنه. از اینا تا 100 تا من میتونم بشمار. این توجه بفرمید. به خاطر این اون روز گفتم، اگر گفتم بچه های شما مثلا 11:30 نماز قضا میشه مغرب و عشا، اینا ساعت مثلا 11:00 11:15 نماز مغرب و عشا میخونند، بعد وضوشون و نماز مغرب و عشاشون همه میشه 5 دقیقه، همین نمازم از خیلی گناه ها آدم رو حفظ میکنه. اینطوره که اینم اصلا دولا راستم بشه اینطور اثر نداشته باشه، حتی آدم اعتقاد داشته باشه دیگه، بگه من تا نماز نخونم نمیتونم بخوابم، حتما بعد این نماز رو بخونم. همین نماز آقا آدم از خیلی گناه ها حفظ میکنه. مثلا من میری قاچاقچی تریاک نمیشه، اینطوری اینه که موبایل یکی رو بقاپه با چاقو بزنه به قلبش. این همین نماز حافظ انسانه. چیزی که هست، آدم اگه بخواد از گناه بیشتر دور بشه بعد هی نماز بهتر بخوند. دیگه هرچی پول بدی آش میخوری دیگه. شما هر چقدر این نماز رو نیکوتر بخوانی از گناه ها بیشتر دور. اصلا من در روایت دیدم از امام سوال کردن که ما از کجا بفهمیم که خدا نماز ما رو قبول میکنه یا نمیکنه. امام فرمودن همون اندازه که شما رو از گناه دور میکنه قبوله. هرچی که این نماز بیشتر آدم رو از گناه دور کنه مقبولتره، نیکوتره. اون روز اینجا گفتم اگه کسی بتونه مثل آیت الله مثلا عظمای بهجت نماز بخونه عارف میشه. اینا نمازاشون اینا رو تربیت کرده دیگه. اگه کسی بتونه مثل امیرالمومنین نماز بخونه امام میشه، حجت خدا رو زمین میشه. اگه مثل حضرت زهرا نماز بخوند ببینید این معصومه میشه. نماز اینا رو رشد داده، کنترل کرده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جا دیگه هم تو قرآن میگه که هر چقدر که شما نماز رو ضایع کنی همون مقدار گناه زیاد میشه. میگه فخلف من بعدهم خلفون. میگه انبیا که رفتند یه گروهی آمدند جانشین اینا شدند. عزاء الصلا، اینا نماز رو ضایع کردن و تبع و شهوات. همون اندازه که نماز ضایع شد بیبندوباری زیاد شد، گناه. الان تو جامعه ما همون مقداری که نماز ضایع شده بیبندوباری زیاده، فحشا زیاده. همون اندازه که ضایع شده. الان خب وضعیت نماز در جامعه ما خوب نیست دیگه. ببینید همین ازم فسادم بیداد میکنه. میگن امام زمان که بیاد حدیثا اولین بخشنامه‌ای که میده به این استانداراش تو همه جهان میگه مسجدها رو توسعه بدین، خونه های اطراف رو بخرین بندازین رو مسجدا، مردم رو با نماز به سوی خدا هدایت کنین. الان این مسجدا کوچیکه دیگه. مثلا مسجدا محله ها، مثلا ما تو محل خودمون من نگاه میکنم اینم اگه از هر 1000 نفر از هر 10000 نفر یکی بیاد نماز تو مسجد بخونه، حیات مسجد ما هم پر میشه، به کوچه میکشه. این معلوم از هر 10000 تا هم یه نفر نمیاد. نماز وضعیت مطلوبی نداره. همین اندازه که نماز ضایع شده گناه زیاد شده. آیه قرآن دارم میخونم، ببین عزاء الصلاة و تبع الشهوات. بعد در مورد انبیا میگه ان مکناهم فی الارض، میگه اگه من به پیغمبرا قدرت بدم یا اگر اینا در زمین قدرت پیدا کنند، مثلا حضرت یوسف بیاد رئیس جمهور بشه، مثلا حضرت یوسف مثلا بیاد وزیر ارشاد بشود، قرآن میگه اولین کاری که میکنه اقام الصلاة. اول میاد نمازا رو درست میکنه، چون میدونه تا نماز درست نشه بشر تکامل پیدا نمیکنه. این مکناهم فی الارض اقام الصلاة، آیه قرآن دارم میخونم ما. یعنی اگر اینا به قدرت برسند، امام زمان هم از همین جاست دیگه، ایشون وقتی به قدرت میرسه اولین کاری که میکنه به نماز میپردازد، چون باید نماز رو درست کرد و الا جامعه درست نمیشه. خودشون یه مسجدی میسازند بین کوفه و کربلا، 5000، من تو حدیث دیدم 5000 در داره، یعنی از 5000 در مردم میان تو این مسجد. خیلی آیونا اینا به زبون ساده است. بازم روز جمعه که میاد نماز اقامه کنه هی مردم میگن راه بدین ما بیرون موندیم. من چه میگن این نماز چقدر در زمان ایشون آباد میشه. برای اگه آباد بشه تمومه دیگه. خدا رحمت کنه، دهه فجر هم هست، یه چیزم از حاج آقا روح الله بگم، خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، میگفتش که به جوانا میگفت نماز بخوانید، این بالاترین فریاد بر علیه آمریکاست. خیلی این مرگ بر آمریکا تو خالیه، ولی نماز بخونی واقعا مرگ بر آمریکاست. من توجه بفهم، مثلا شما الان من دارم مملکت ما چقدر جوان داره، ما که آمار نداریم. حالا شما بگو مثلا 30 میلیون جوان داره، اگر این 30 میلیون جوان از اون اذان ظهر که میشه همه هجوم بیارن مسجدها نماز بخونن، آمریکا اصلا ول میکنه میره، خاورمیانه رو هم ول میکنه میره، اصلا اینجا هیچ کاری نمیشه کرد چون جووناش نماز خونن. این خودش مرگ بر آمریکا است، اصلا فراری میده شیطان رو نماز. اما میدونی اون کی امیدوار میشه؟ میگن انقدرشون تریاکیان، انقدرشون مشروب میخورن، انقدرشون قمار میکنن، اینجا امیدوار میشه. میگه خود جوانای اینجوری رو میشه، خود این نماز آقایون به خاطر اون الان همه برنامه‌هاش اینه که جوانا رو به اینجاها بکشونن دیگه. الان اینا چه میکنن؟ مثلا اینا تو اینترنت نمیدونم تو ماهواره اینا دارن چه میکنن؟ هم میخوان جوانا رو به این سمت بکشونن دیگه. نماز خودش بالاترین مبارزه با محراب میگن دیگه. محراب یعنی محل جنگ، محل جنگ با آمریکا، با اسرائیل، با شیطان، با نفس اماره، با فساد، با بیبندباری، با الحاد. محراب دیگه سنگره. حالا قرازم این یه شب پیش اومد گفتم که این اثر سوم نماز. اثر چهارم میخوام، حالا اگه بشه 5 تا برسونیم. اثر چهارم نماز اینه که اگرم یه وقت انسان لغزشی بکنه، گناهی بکنه، نماز آدمو پاک میکنه، تطهیر میکنه. از این نظرم نعمته. نماز تکلیف نیست، نماز نعمته. هیچ وقت جوانا به چشم تکلیف به نماز نگاه نکنید، بگین یکی از نعمتهای بزرگ خدا نمازه، خیلی نعمت بزرگیه. یه جمله، حالا این که عارفانه است ماها دردمون نمیخوره، ولی میخونم. یه جمله میخوام از امام زین العابدین بخونم، این خیلی سطحش بالاست. امام میگه من، در مناجات میگه، من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذن که به دعائک. حالا دیگه اینا رو که ماها نمیفهمیم. الان بریم تو خیابون از مردم بپرسین، یک خبرنگاری بری بپرسه آقا بالاترین نعمت خدا چیه؟ آقا هر کسی یه چیزی میگه دیگه. خیلی سوال خوبیه دیگه. اینا کارهای فرهنگیه. ببین مجری بیاد، خبرنگار بیاد تو مردم، بی مقدمه به شما میرسه میگه آقا به نظر شما بزرگترین نعمت خدا چیه؟ یه عده میگن آب، مثلا هر کسی یه چیزی میگه دیگه. یه عده میگن هوا، یه عده چی؟ هر کسی ممکنه یه چیزی بگه. اما به امام زین العابدین بگین بالاترین نعمت خدا چیه؟ میگه همین که خدا اجازه داده ما اسم قشنگشو به زبان بیاریم، اجازه داده ما باش حرف بزنیم. چون خب این یه من این نعمته، این اونم بزرگترین نعمته. الان این نعمت نی آقا به شما اجازه دادن بیا اینجا حسین حسین بگی چون میکنی، این نعمت نی به شما اجازه دادن بیای مجلس امام حسین شرکت کنی. ما استادمون همیشه میگفت، ماها اینا رو آقا با جون و دل میپذیرفتیم، میگفت اگه خدا میخواست با عدلش رفتار کنه فقط به 14 معصوم بعد اجازه میداد برای حسین ابن علی گریه کنند، چشمای پاک بیان برای ابی عبدالله گریه کنند. اما گفته نه، بذار گناهکاران بیان، بذار همه بیان، نام نیکوی او رو. این نعمت نیست؟ شما الان میتونی بیای مجلس امام حسین، طرف الان مدیر کل باشه شما رو مجلسش راه نمیده، میگه کلاسم میاد پایین. به خدا مدیر کل باشه راهتون نمیده. میگیم بس کی؟ میگه بعد وزیر مثلا اگه بخواد افطاری بده کیا رو دعوت میکنه؟ وزیر دعوت میکنه، نماینده مجلس دعوت میکنه. میگه من این پا برهنه ها رو راه بدم کلاسم میاد پایین. اما امام حسین در خونش رو باز میکنه، توجه، میگه هر کی میخواد بیاد. اتفاقا میگه هر کی شکست دل تره بیاد بالاتر. خب این نعمته، این که تکلیف نی. الان شما برات سخت میای مجلس امام حسین یا با عشق میای؟ مثلا شما الان تکلیف میکنی میگید آه دوباره شب شد بعد بریم بیت الحسین. نه، شما با عشق میای. اونایی که عاشق ترن اصلا روز شماری لحظه شماری میکنن، میگن شب بشه بریم مجلس ابی عبدالله. این نعمت دیگه، این که تکلیف نیست که. آخه شهید غلام علی رفیق ما بود، مدعا بود، شهیدم شد. الان تو نوارش هست. داغ که میکرد از این چیزا میگفت. یه دفعه وسط زیارت عاشورا سیمش وصل میشد، میگه حسین جون خودت میدونی دروغ نمیگم، من مجلس عروسیمم که رفتم با دل خوش نرفتم. عروسی خودم خب رفتم که رفته باشه، اما اون جاهایی که رقص کنون میام چون میکنی از صبح همش لحظه شماری میکنم کی میشه برم اونجایی که میام مجلس تو میخوام برا تو گریه کنم و عشق بریزم. این نعمت دیگه. آدمی که اینجور عاشقانه بیاد تو مجلس ابی عبدالله، این نعمت نی. نماز از اینم بالاتره. من اعظم نعم علینا، بزرگترین نعمتی که شامل ما بندگان شده، جریان و ذکر که علا السنتنا، اینه که تو به ما اجازه دادیم ما نام نیکوی تو رو به زبان بیاریم، با تو حرف بزنیم، بشینیم، درد دل بکنیم. حالا نماز یه اثرش اینه که انسان رو از گناه‌ها شستشو میده. من تو همین نهج البلاغه هست، حضرت امیر میفرماید پیغمبر به ما فرمودن، خوب گوش بدین، فرمودن اگه کسی تو خونش یه نهر آب داغ باشه، چشمه آب داغ، بعد این روزی 5 بار بره تو این چشمه شستشو کنه، گفتن دیگه گناهی باقی میماند؟ ببخشید، چرکی تو بدنش باقی میماند؟ گفتن نه یا رسول الله. کسی 5 بار بره حمام مثلا لیف بزنه در شبانه روز، دیگه چرکی تو بدنش نیست، آلودگی نیست. امیرالمومنین فرمودن پیغمبر قسم خورد، گفت به خدا قسم این نمازهای 5 گانه با روح شما همین کارو میکند، تمام این گناه ها رو شستشو میده. یه روزم امیرالمومنین رو منبر فرمودن که کدوم آیه قرآن از همه امیدوار کننده تره؟ به یه معنا آیات قرآن رو شاید بشه به 2 دسته تقسیم کرد. یکی آیاتی که آدم رو از خدا میترسونه، از معاد، از عذاب. چون میدونید قرآن هدفش اینه که مردم رو بین خوف و رجا تربیت کند، هم اینا از خدا بترسند هم به خدا خیلی امیدوار باشند، خوف و رجا. آیات هم همینجوره، بعضی هاش راجع به خوف، بعضی راجع به رجا. حضرت امیر مثلا میتونیم بگیم به نظر شما کدوم آیه بیش از همه آیات انسان رو از خدا میترسوند؟ مولانا باید یه آیه پیدا کنه بگه آقا این آیه، من این آیه رو که میخونم مو به تنم سیخ میشه. مثلا کدوم آیه از همه امیدوار کننده تره؟ خب هر کسی یه چیزی گفت. حالا من دیگه اگه اجازه بدین چون عرایزم طولانی میشه آیاتی که گفتن رو نگم، یه کسی یه چیزی گفت. امام فرمودن اینا همه امیدوار کننده است ولی اونی که مثلا یکی گفت، حالا یه دونه شو بگم، خدا گفته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مثلا خدا گفته هر چی گناه کردین از رحمت من ناامید نباشین، من همه رو میآمرزم. مثلا گفت این خیلی امید بود. حضرت آخر فرمودن که به نظر من این آیه از همه امیدوار کننده تره. خدا میگد اقم الصلا طرفه نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. این خیلی آموزنده هم هست. اولا خدا میگه نماز رو تو پنج نوبت به جا بیاریم. این طرفه نهار، نماز رو دو طرف روز، یکی اوایل روز که نماز صبحه، یکی اواخر روز که نماز عصره. نمیدونم اگر اینو خوب معنی کنید، همین نمازهای پنجگانه است. و زلفن من اللیل، یکی هم میگه نماز رو در اوایل شب که مغرب و عشا است، مغرب و عشا تقریبا اوایل شبه، نماز رو خدا میگه در پنج نوبت به جا. و بدانید نماز همه گناهان شما رو از بین میبره، منهدم میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. این یه درسه به شما، اگه هر وقت جوونا اینو از من یادگاری، هر وقت یه گناه کردی بعدش یه خوبی انجام بده، اون اینو از بین میبره. مثلا یه گناه کردی احساس کدورت کردی، عذاب وجدان گرفتی، گفتی چرا اینو من انجام دادم، چرا گفتم، چرا دیدم، چرا رفتم. یه وضوئی بگیر، برو مسجد نماز مغربتو به جماعت بخون، این اونو از بین میبرد. ان الحسن، این تعادل در روح انسان ایجاد نمیذاره که یه طرف غلبه کنه. بعضی گناه رو گناه میکنن، این خوب نیست. یه طرف هی سنگین میشه، نه، هر یه دونه گناه یه دونه خوبی. مثلا یه جا گناه کردی، یه جا بیا برای امام حسین اشک بریز، یه دونه گناه یه دونه. یه جا معصیت کردی، یه جا زیارت عاشورا. خدا میگد ان الحسنات یذهبن السیئات. بعدم همینو فرمودن، که پیغمبر فرمودن کسی توی نهری پنج بار برد در شبان روز شستشو کنه، چرکی درش میموند؟ ما گفتیم نه. فرمودن نماز با گناهان شما همین کارو میکند. همین ذیل این در تفسیر نمونه که مال حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی، حالا من اسم ایشونو میارم چون مرجعه، میگم یعنی حدیث اجتهادی نقل شده تو تفسیر نمونه، همین ذیل این آیه از این آیه تو سوره هوده، یعنی وقت تفسیر نمونه نزدیکتون بود نگاه کنید پایین همین آیه. یکی آمد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله گناهی کردم، بعد منو حدم بزنید. تقاضا کرد که پیامبر او رو حد بزند. این هم ایمان دیگه. مؤمن با پای خودش میاد اعتراف میکنه و آماده میشه که شلاق بخورد. میگه این کفاره گناه همه. حالا کمترین گناه میتونه شراب خوردن باشه که 80 حد اینجوریه دیگه، ما حد از 80 کمتر نداریم دیگه، این کمترینشه دیگه. مثلا شراب خورده، میگه منو حد بزنید. پیامبر فرمودن مگه این نمازو به من اقتدا نکردی؟ گفت چرا؟ گفت من شراب خوردم، کافر که نیستم که. بله من نمازو پشت سرش. حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن تو نخوندی خدا میگه اقم الصلا طرفه نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا اون نگو شراب خوردم، ما گفت حدم بزنید، حدیث اونه. حالا من میگم کمترینش اینه. او گفت باید حد بخورم. حضرت فرمودن که این نمازی که پشت سر من خوندی گناه تو رو از بین میبرد. ان الحسنات یذهبن السیئات. این یکی از نعمت‌های بزرگ نماز. وقتی نماز آدمو شستشو میده، پاک میکند. تو حدیث دیدم هر موقع نماز میشه یه ملکی از ملائکه میاد تو آسمان دنیا، فریاد میزند یا ایها الناس قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم. میگه مردم پاشین، این آتش هایی که با اعمال خودتون درست کردین اینا رو با نماز خاموشش بکنید. فتفعوها به صلاتکم. این نماز مثل آبیه که رو آتش میریزن. این آتش هایی که اعمال ما به وجود آورده خاموش بکنید. همین آبو که میریزید رو صورت برای وضو، خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، میگم آبو که میریزی قشنگ صورتتو بشور، انگار داری از گناه ها میشوری. من که اصلا گاهی میگم خدا این صورتو شستم از گناه. این همینطوری که داری میشوری، امیرالمومنین وقتی میشست آبو که میریخ رو صورت شریفش، میگفت خدا صورت منو سفید کن روزی که صورت ها مثل قیر سیاه میشه. یعنی وضو صورت آدم رو نورانی میکند، گناه صورت آدم رو تاریک میکنه. یکی از چیزهایی که آقا صورت آدم رو نورانی میکنه وضوه. نه همه نعمته دیگه. آب رو میریزی رو صورتت، این همه رو شستشو میده، این سیاهی ها کدورت ها رو از بین میبره. شستشویی کن آنگاه به خرابات. رو دست راستشون که میریختن میفرمودن که خدایا نامه عمل منو به دست راستم بده، منو روز قیامت رو سفید کن. رو دست چپشون که میریختن میگفتن خدایا نامه عمل منو به دست چپم نده، منو خجالت زده نکن، رو سیاه نکن. همینجوری مست میکردن. حالا شما عربیش هم نمیگه، اون فارسیشو بگو، اب نداره. این صورت رو میشورد از گناهان. به خاطر این یک اثر دیگه نماز اینه که گناهان رو از روح انسان آثارش رو پاک میکند. یه حدیث دیگه هم بخونم، این هم پنجمی. نماز انسان رو به سوی خدا هدایت میکنه. روی ان رسول الله فی رجل یصلی معه یرتکب الذنوب. اومدن به پیغمبر گفتن که اینی که میاد مسجد پشت سر شما اقتدا میکند، میاد مثلا نمازشو میخونه، اما گناهانم مرتکب میشه. حضرت فرمودن ان صلاته تنهاه یوما ما. گفت یه روزی این نماز دست او رو میگیره، از این گناهان دور میکند. فلم یلبس انتابم. راوی میگه مدتی از این حرف نگذشت که این مرد توبه کرد، با خدا آشتی کرد. یه نماز میخونه، خدای نکرده مرد، چیزی که از همه پولا رو پشت سر خودش خراب نکرد. بعضی همه رو خراب میکنن، این خیلی خطر، کار سخت میشه. مثلا روزه میخوره، نماز نمیخونه، نمیدونم دیگه روم نمیشه بقیه رو بگم، مثلا مارم از اون روزه خاری میکنه، بعد نماز این مثل که همه پولا رو پشت سر خودش چیکار میکنه؟ خراب. اما یکی در این حالی که آلوده است روزش هم میگیره. مثلا آلودگی داره، اما مارم از اون که میشه روزه میگیرد. در این حالی که آلوده است نمازاش هم میخوند. پیامبر فرمودن این نماز یه جایی اینو با خدا آشتی میده. یعنی یه خورده سنش میره بالا. یکی از اینا فضیل عیاض دیگه، ببینید این راهزن مشهور بود. از اینا چقدر من میتونم بگم؟ اینا راهزن بودن، نماز میخوندن. چون میگم این میومد حمله میکرد به قافله ها، نمازم میخوند. همین دعبل که اون اشعار رو برای حضرت رضا خوند، که حضرت بهش صله داد. تورا که اومد، این هم یه قصه خیلی زیبایی دارد، داشت بر میگشت با کاروانی، اون موقع همه کاروانی میرفتن دیگه، راه زنا اومدن اینا را همه اموالشون رو بردن، گرفتن و بردن دیبل هم حتی لباساشون رو. دیبل که آمد دید تاختن رفتن پای یه تپهی که رئیسشون اونجا بود. دیبل اومد برای اینکه مثلا بگه من شاعر اهل بیتم، خودش آشنایی بده، دید بزرگ اینا داره نماز میخواند، این راهزن داره نماز میخونه. بعد که نمازش تمام شد دید این اشعار دیبل رو که برای حضرت رضا خود داره زمزمه میکنه، خیلی امیدوار شد، اومد گفت این شعرها مال کیه؟ تو تعقیبات نماز میخونی؟ گفت این مال دیبله، عاشق اهل بیت، شاعر اهل بیت. گفت من دیبلم. جمع میکنی؟ گفت او اذیت نکن. گفت من دیبلم. گفت اگه همه این اشعار رو بخونی، چون من کاملشو ندارم، دو سه بیتشو شنیدم، همشو بخونی من لذت ببرم، همه تون رو آزاد میکنم، همه اموالتون هم بر میگردم. دیبل همه اشعار رو خوند، مثل بارون عشق میریخت. یکی اموال این یه جا بر میگرده هدایت میشه. گوه نماز میخونه گناه میکنه دیگه، مثلا نماز میخونه راهزنم هست. پیغمبر گفت نمازش جا هدایتش میکنه، همه پولا رو که خراب نکرده که، بالاخره یه آب باریکه رو به خدا باز گذاشته، یه جا یه جرقه ای میزند، چون یه جا یه زمینه ای پیدا میشه. یکی از اینا هم فضیل عیاض بود، این تو عراق راهزن مشهور بود، مثلا اما نمازم میخوند، شاید محبت اهل بیت هم داشت، نمیدونم. یه روز اومد تو کوفه یه خونه ای رو سرقت بکنه، خب نوچه اینا داشت دیگه، به اینا گفتش که سر این کوچه ها وایستین، تمام کوچه هایی که منتهی میشد به این خونه، گفت اگه دیدین پاسبونی چیزی اومد سوتی بکشین، یه جوری به من خبر بدین، من خودم رو جمع جور میکنم. خودش رفت بالا، همین که اومد بالا دید خونه مجاور، یه پیرمرد شب زنده‌داری، هوا گرم بوده، تو گرم بوده، اومده تو حیاط یه سجاده انداخته، بین نماز داره قرآن رو با صوت حزین میخونه، محزون میخونه، همینجور رو به قبله نشسته پیرمرد میخونه، سحرم هست، آروم آروم زمزمه میکنه. اینم عرب بود دیگه، اصلا نیازی به ترجمه اینا، همونجا این صدای این اینا گرفت، میخکوب شد، دید چه قشنگ میخونه، بود اصلا جذب شد، یعنی میخوند. این بالا هم تحت تحصیل قرار گرفته بود تا رسید به این آیه که تو سوره حدیده، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اینه که اون آب باریکه، یعنی یک جرقه میخوره دیگه، یه تلنگر میخوره. خدا چی میگه؟ میگه وقتش نشده اونایی که ایمان آوردن یه خورده از من بترسن. جامعه کنین بس دیگه. میگه کسافت کاری هم بود، جوونی بود دیگه، هوس هم بود دیگه، محاسنت سفید شد، وقتش نشده تو یه خورده از خدا بترسی، پروا کنی، قلوبت در مقابل عظمت خدا خشوع کند. همینجور که اون بالا بود، آقا اشکش ریخ رو صورتش، هی صدا میزد اللهم لبیک، گفت آقا خدای راست میگی دیگه، وقتشه، بابا اگه جوانی هم بود گذشت دیگه، دیگه الان همه محاسنمون سفید شد، منقلب شد، اومد پایین. رفیقاش اومدن گفت نه دیگه، من دور این کارا خط کشیدم دیگه، من با خدا آشتی کردم، شما هر جا میخواییم بریم بریم. اعصابش هم یه مقدار یعنی عذاب وجدان داشت، دنبال این بود یه جایی پیدا کنه به حال خودش گریه کند، بگه من چرا با خودم اینجور کردم، حیف این عمر که اینجوری گذشت، گاهی آدم آقا باید بشینه خودش با حال خودش ساعتها گریه کنه. از گریه برای اهل بیت کمتر نی که. آدم آقا برای خودش گریه کنه. بگه چرا من اینجور کردم؟ چرا اینجور شد؟ چرا اینجور ما زندگی کردیم؟ این دنبال این میگهش که امام زین العابدین آقا در دعای ابو حمزه میگه اعنی بالبکاء علی نفسی، خدا کمکم کن یه خورده به حال خودم گریه کنم. امام از خدا کمک میخواد یه خورده برای خودم زجه بزنم، یه خورده برای خودم گریه کنم. آخه ما چرا اینجور داریم زندگی میکنیم؟ این میگشت یه خرابه دید، گفت اینجا جای خوبیه، خلوت بیرون شهر. اومد دید یه زن و شوهر تازه ازدواج، اینا از ترس اینکه گیر راه زن و نیفتن اومدن تو این خرابه، توی یه دخمه پناه بردن. بعد زنه به شوهرش میگه خدا کنه فوزیل ما رو اینجا پیدا نکنه، خدا کنه به خیر بگذره امشب. اینم تازه آشتی کرده بود، خیلی منقلب شد، تو وسط خرابه داد زد من فوزیلم. بعد گفت دیگه از من نترسین، من دیگه با خدا آشتی کردم، اصلا خطری ندارم. یه روز آقا این دستشو میگیرد، همه رو خراب نباید بکند. گو آقا نماز میخونه گناه هم میکنه، پیامبر فرمودن نمازش هدایتش میکند، دستشو میگیرد. دیر و زود داره زود، یه رو مکه میره عوض میشه. چقدر آدم آقا رفتن مکه عوض، یه رو کربلا میره عوض میشه، یه شب قدر میاد ناله میزنه عوض میشه، یه عاشورا میاد حسین حسین میکنه عوض میشه. بالاخره آقا این راه رو به سوی خدا مفتوح نگه داشته، همه پلها رو پشت سرش خراب نکرده. دیگه ببرمتون امشب در خانه حسن ابن علی. این پنج تا حالا چند موردم شبای بعد عرض میکنم، اما دیگه نمیدونم به چشماتون، من فقط روزه امام حسن میگم. حتی مجلسای شما گرمه، ولی باز من تو روزه امام حسن میگم به چشماتون التماس کنید امشب برای حسن ابن علی گریه کنید. خیلی حضرت زهرا دوست داره گریه برای حسن ابن علی رو. خیلی هم شنیدین بی بی شکوه کرده از شیعیان، از شعرا، از روزه خونام که چرا روزه حسن نمیخونیم. امروز به چشمت التماس کن، بگو آبرو منو جلو فاطمه بخر، ما امشب میخوایم برای حسن ابن علی گریه کنیم. پیغمبر فرمودن هر چشمی برای حسن ابن علی گریه کنه کور نمیاد محشر انشاءالله، گریان نمیاد محشر. روزه منم این باشه، همه هم شنیدین دیگه، واقعا دیگه روزه که میشه زیره به کرمان بردن دیگه، همه شنیدین پنج تن آل عبا هیچ کدوم رو تشییع جنازه نکردن، هیچ کدوم. اصلا پیامبر رو با اون عظمتش تشییع نکرده، پیامبر تو همون حجره ای که از دنیا رفت همون جا به خاک، همون جا غسلش داده، همون جا کفنش کرد، همون جا به خاک سپرده. اونم چند نفر از بنی هاشم اومدن، اصلا این بدن مطهر تشییع نشد. حالا چند شب دیگه حضرت زهرا دختر پیغمبرم تشییع نکردن، هفت نفر شبونه تو تاریکی اومدن، هنوزم معلوم نی کجا دفن کردن، هیچکی نمیدونه. امیرالمومنین هم تشییع نشد، به بچه‌هاش گفت منو مثل مادرتون شبونه ببرین، با اینکه رئیس حکومت بود، گفت اگه قبر منم پیدا کنن بدنمو به آتش میکشن. تا زمان امام صادق قبرش مخفی بود، اصلا اعلام نمیکرد. دیگه خطر خوارج یه خورده رفع شد، کم شد، امام صادق به این و اون به دوستانش میگفت، کم کم قبر رو پیدا کردن شیعیان، اما تشییع نشد. ارباب بی کفن ما حسین ابن علی هم سه روز و سه شب رو خاکهای داغ بدون قوز بدون کفن. آخر دهاتی ها اومدن دلسوزی کردن، زنای دهاتی به شوهراشون گفتن مهریه هامونو میبرن. همیشه میگم نه دهاتی بد باشه، نه هممون دهاتی هستیم، اصلا مراجع هم دهاتی هستیم، نه دهاتی اینجا این که امام میگد از سلام و امام زمان گفت از سلام و علی من دفنه و اهل القرام، سلام به اون آقایی که دهاتی ها اومدن غسلش دادن، کفنش کردن، به خاکش سپردن. این منظور بی‌معرفت هاست، یعنی نمی گفتن امامه، یعنی نمی گفتن امامه و دفنش کنیم، می گفتن اینم بالاخره مادر داره، اینم بالاخره خواهر داره، رو دلسوزی اومدن گفتن اینم عزیزانی داره بریم. زنا همینو گفتن به شوهراشون گفتن مهریه هامونو نمی گفتن امامه، می گفتن اینم مادر داره خواهر داره، ما اگه شما نمیاین ما میاین. داتی ها اومدن، یعنی بی معرفت ها اومدن، امامو غسل دادن، کفن کردن، به خاک سپردن. اما تنها بدنی که تو اهل بیت روز آوردن تشییع کردن بدن امام حسن. لابد اهل بیت بعدن میگفتن کاش حسنم تشییع میکرد، کاش حسنم شبانه میبرد. آخه سخت یه بدنی رو دست تشییع کننده ها تیر بارون بشه، اونم تشییع کننده های دلاور پهلوان. عباس همین که اومد شمشیر بکشه امام حسین دستشو گرفت، گفت وصیت امام حسن بوده، اگه امام حسن وصیت نکرده بود شمشیر زدن و من به اینا تعلیم میدادم، چون وصیت کرد حاضر نیستم یه قطره خون پای جنازه من ریخت. اما آوردن این بدن و کنار بقی این برادران نشستن یکی یکی تیرا رو از بدن امام حسن خارج میکرد. بعضی میگن تا 70 تیر بیرون کشید. خب اینجا خیلی شلوغ بود، عباس بود، ابن عباس بود، محمد حنفیه بود، اومدن زیر بغل امام حسین رو گرفتن بلند کردن. رسمم همینه، داغ دیده رو میان زیر بغلشو میگیرن دور میکنن، نمیذارن خیلی گریه کنه، نمیذارن خیلی بیتابی کنه. اما کنار علقمه دیگه محرمی نبود، همین اندازه بیان زیر بغل امام حسین رو بگیرن. اونجا یه دست به کمر گرفت، یه دست به عنان ذوالجناب، هی صدا میزد امرو دیگه کمرم شکست. الیوم انکسر زهری و قلت حیلتی.